چین تمدن فرهیخته‌ای بود و دانشمندان کنفوسیوسی خودشون ادعاهایی داشتن و از دیدن مغول‌های نامتمدن در سمت‌های حکومتی عصبانی بودند. قبلای خان هم نمیتونست به چینی‌های فرهیخته کنفوسیوسی اعتماد کنه. به این ترتیب دوران یوان عملاً زمانیه که آزمون‌های استخدامی سابقه دار در تاریخ چین که برای برگزیدن افراد دیوان سالاری دولتی برگزار میشد تضعیف میشه و قبلای خان به غیر چینی ها اعتماد میکنه. همین امر یکی از بنیانهای زوال حکومت مغولی هم هست. این نکته بسیار مهمیه. هیچ وقت اعتماد بین جامعه چینی و مغولها و غیر چینی های راه یافته به دربار قبلای خان و جانشینان شکل نگرفت. غریبه و بیگانه پنداشته شدن حکومت باعث شکل نگرفتن اعتماد و در نهایت تضعیف اون میشه. مقامات حکومتی خودشون رو بیگانه با مردم تصور میکنن و سوء ظن بین جامعه و حکومت همواره وجود داره. همین یکی از سرمنشأهای فسادیه که نهایتاً حکومت مغولی رو تضعیف و مردم رو علیه اون شروند. هر نوآوری، رقابت و توسعه‌ای در اقتصاد برای سیاست داخلی و قدرت نسبی گروه‌ها و اقشار و طبقات پیامدهایی داره. گروه‌های آسیب دیده از تحولات اقتصادی میتونن به مخالفان جدی تحول تبدیل بشن. این همون چیزیه که بخش مهمی از اقتصاد سیاسی توسعه و تحول رو می‌سازه. قسمت 140 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1404 منتشر میشه. این دهمین قسمت از مجموعه تاریخ چینه. ما در قسمت 137 پادکست تا پایان سلسله سونگ، یعنی سالهای 960 تا 1279 میلادی رو روایت کردیم. احتمالاً یادتون هست که مغول‌ها حمله به متصرفات سلسله سونگ رو در سال 1235 آغاز کردند و از این تاریخ امپراتوری مغولی در چین پا می‌گیره. قبلای خان نوه چنگیز خان هم در سال 1271 میلادی سلسله یوان رو تأسیس می‌کنه و نهایتاً در سال 1279 همه اراضی سونگ رو میگیره و به این ترتیب سلسله سونگ منقرض میشه. در این قسمت روایت مختصری از سلسله کوتاه مدت مغولی یوان ارائه میکنیم و بخش مهمتر و طولانیتر این قسمت هم به شرح دوران سلسله مینگ اختصاص داره. مجموعه دوران امپراتوری مغولی یوان از 1271 تا 1368 میلادی به مدت 96 سال و مینگ از 1368 تا 1644 میلادی به مدت 276 سال، سرجم به اندازه 372 سال و تقریبا 4 قرن از تاریخ چین رو در بر میگیره. بریم و روایت مختصری از این دوران رو بشنویم. در هوایی که خیلی گرمه بیشتر عرق میکنیم و بوی نامناسب بدن خودمون و بقیه رو آزار میده. اگه مرد حرفه‌ای پرکاری باشیم این مشکل هم بیشتره. برای گرمای هوا کار خاصی نمیشه کرد، اما میشه از شامپوی اوه مخصوص مردان استفاده کرد که غیر از ویژگی‌های بهداشت فردی چند کاره رایحه خوش و خنک کنندگی زیادی هم داره. سعی شده در تهیه این شامپو نگاه علمی و مهندسی به نیازهای بهداشت فردی آقایان با عملکرد خوب، سادگی و کیفیت ترکیب بشه و بنابراین شامپوی ویژه آقایان اوه با فرمولاسیون تخصصی همزمان قابلیت استفاده برای شستشوی مو، بدن و اصلاح رو داره و به همین خاطر حتی در کاهش زمان تأمین بهداشت فردی هم مؤثره و به همین دلیل اگه به دلیل اخلاق شهروندی کم آب مصرف میکنید این شامپو کمک میکنه این کار رو هم بهتر انجام بدید. اطلاعات بیشتر درباره این محصول و تهیه اون رو میتونید از طریق لینکی که در توضیحات همین قسمت قرار دادیم مشاهده کنید. این محصول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتخب هم در دسترسه. اوه انتخاب مردانیه که به استانداردهای حرفه‌ای کار و اخلاق شهروندی حساسن. قبلای خان نوه چنگیز در سال 1271 رسماً سلسله یوان رو پایه‌گذاری می‌کنه. پایتختش رو هم در محلی قرار داد که خانبالیق خوانده می‌شد و همین پکن امروزی. البته طراحی ساختار شهری بر مبنای همون شکلی انجام شد که در لویانگ پایتخت هان و چانگان پایتخت سلسله تانگ وجود داشت. دهه 1270 زمانی هم هست که مارکوپولوی ونیزی وارد خانبالیق میشه. عظمت شهر چنان او رو میگیره که زبان مغولی یاد میگیره و در خدمت قبلای خان باقی میمونه. مغول‌ها دین خاصی نداشتن، در ضمن تمدن فرهیخته و افراد باسوادی برای اداره کردن متصرفات خودشون هم نداشتن. اداره کردن متصرفات به نظام اداری و تخصص نیاز داشت که مغولان فاقد اون بودن. زمانی راهبی بودایی به قبلای خان گفته بود تو میتوانی همه چیزهای زیر آسمان کبود را از روی زین اسب فتح کنی، اما از روی زین نمیتوانی آنها را اداره کنی. این نکته بسیار مهمیه که در دنیای مدرن هم کاربرد داره. نداشتن دین باعث می شد مغول‌ها نسبت به اصحاب ادیان دیگه تساهل و مدارا داشته باشن و نیازشون به متخصص و افراد برای اداره کردن نظام اداری سبب می شد متخصصایی از همه ادیان و ملت‌هایی رو که اشغال می کردن به کار بگیرن. اثر این ویژگی رو بعداً در همین قسمت با تفصیل بیشتری بررسی می کنیم. قبلای خان با همین روی کرد افرادی از اعراب، سغدی‌ها و ایرانیان و سایر ملت‌ها رو در دستگاه مغولی به کار گرفت. چین تمدن فرهیخته‌ای بود و دانشمندان کنفوسیوسی خودشون ادعاهایی داشتن و از دیدن مغول‌های نامتمدن در سمت‌های حکومتی عصبانی بودن. قبلای خان هم نمیتونست به چینی‌های فرهیخته کنفوسیوسی اعتماد کنه. به این ترتیب دوران یوان عملاً زمانیه که آزمون‌های استخدامی سابقه دار در تاریخ چین که برای برگزیدن افراد دیوان سالاری دولتی برگزار می‌شد تضعیف میشه و قبلای خان به غیر چینی‌ها اعتماد می‌کنه. همین امر یکی از بنیان‌های زوال حکومت مغولی هم هست. این نکته بسیار مهمیه. هیچ وقت اعتماد بین جامعه چینی و مغول‌ها و غیر چینی های راه یافته به دربار قبلای خان و جانشینان شکل نگرفت. غریبه و بیگانه پنداشته شدن حکومت باعث شکل نگرفتن اعتماد و در نهایت تضعیف اون میشه. مقامات حکومتی خودشون رو بیگانه با مردم تصور میکنن و سوء ظن بین جامعه و حکومت همواره وجود داره. همین یکی از سرمنشأ های فسادیه که نهایتاً حکومت مغولی رو تضعیف و مردم رو علیه اون شوروند. علی‌رغم همه اینها چین دوران یوان کماکان ثروتمنده، تجارت رواج داره و دریانوردی توسعه پیدا کرده و همون مسیری رو طی می‌کنه که رونق دریانوردی در دوران سونگ ایجاد کرده بود. مغول‌ها در این دوران پول کاغذی رو هم در چین منتشر می‌کنن. جالب این که تقریباً همزمان چنین اتفاقی در ایران تحت حاکمیت مغول‌ها هم رخ می‌ده که البته در هر دو مورد به شکست می‌انجامه. ترکیب توسعه دریانوردی، رشد اقتصادی، تساهل و مدارای دربار مغول و جا افتادن خارجی‌ها در دستگاه اداری تحولات زیادی رو در چین یوان پدید می‌آره. جوامع چینی هان در نقاط دوردستی مثل ژاپن، مسکو، ویتنام و سنگاپور مستقر میشن و اجتماعات چینی دور از وطن ایجاد میکنن. این بخشی از توسعه فرهنگ و تمدن چینی هان در شرق آسیا هم هست. مهندسان آبشناسی چینی تا حوزه رودخانه های دجله و فرات هم میرن و اونجا کار میکردن. فقط امروز نیست که چینی ها در سراسر جهان حضور دارن. حدود 800 سال قبل هم در نقاط مختلف جهان حضور داشتن و کار مهندسی هم میکردن. تجارت با ایران گسترش پیدا میکنه و از ظروف سرامیک تا معماری ایرانی و رنگ های آبی و سفید ظروف و سرامیک ها در ایران تحت تأثیر قرار میگیره. چاپ چوبی از چین به اروپا میرسه و اسلحه گرم هم در نبرد موحید بین مغول‌ها و مجارستان به کار میره و انقلاب نظامی برپا میشه. ولی به هر حال دستگاه اداری مغول‌ها که با مردم چین گفتم بیگانه بود و ترکیب فساد ناشی از فرصت طلبی‌های مقامات مغول نهایتاً به شورش‌هایی می‌انجامه که در یکی از اونها راهبی بودایی که خودش به سردسته دزدان و راهزنان تبدیل شده بود نهایتاً تونست رهبری دسته‌ای رو به دست بیاره که بهشون می‌گفتن سرخ دستاران. این گروه در سال 1368 میلادی خانبالق پایتخت مغول رو اشغال میکنه و امپراتوری یوان فرو میریزه. از این لحظه به بعد سلسله آغاز میشه که اسمش هست مینگ. مینگ به معنای درخشان. ژو یوانژانگ رهبر سرخ دستارها بعد از فتح خانبالق پایتخت سلسله مغولی یوان کاخ قبلای خان رو که مارکوپولو وصف کرده بود ویران میکنه و آغاز سلسله جدیدی با عنوان مینگ رو اعلام میکنه. ژو یوانژانگ بعد از به قدرت رسیدن عنوان امپراتور هانگوو رو برای خودش انتخاب کرده و شهر نانجینگ هم پایتخت مینگ میشه. هانگوو به مدت 31 سال بین 1368 تا 1399 میلادی اولین امپراتوری سلسله مینگ. هانگوو خودش قبل از اینکه سردسته راهزنان بشه راهب بودایی بود و به دلیل جایگاه غیر اشرافیش رابطه خوبی با دانشمندان و فرهیختگان کنفوسیوسی هم نداشت. خودش آیین‌های کنفوسیوسی را انجام می‌داد اما کتاب‌های این مکتب را ترویج نمی‌کرد. امپراتور هانگوو قوانین سختی علیه صاحب منصبان خاطی هم وضع می‌کنه. پوست فرد خاطی را بعد از اعدام می‌کندند و در معرض نمایش عمومی می‌ذاشتند. تعداد غذاها در پذیرایی مهمانی‌های رسمی را هم به 4 غذای اصلی و 1 سوپ محدود می‌کنه. جالب اینه که چند قرن بعد دنگ شیاوپینگ و شی جی پینگ در کارزار علیه ریخت و پاش‌های دولتی همین قاعده امپراتور هانگوو رو وضع می‌کنن: 4 غذای اصلی و 1 سوپ. تجار و بازرگانان در سلسله مراتب اجتماعی کنفوسیوسی تحقیر شده هستند و از پایین‌ترین رده‌های اجتماعی بودند. اما قبلای خان بنیانگذار سلسله مغولی یوان برخلاف سنت چینی کنفوسیوسی به بازرگانان جایگاه و مقام رسمی داد. تجارت خارجی دریایی خصوصی رو در عصر یوان شاهد افزایشش و رونقش هستیم. در همون قسمت‌های ابتدایی این مجموعه تاریخ چین گفتیم که چینی‌های متحد به کنفوسیوس‌گرایی چین رو ژونگواو یا پادشاه میانه می‌خواندند، پادشاهی میانه، جای مرکز زمین، خودشون رو مرکز عالم می‌دونستان. فاصله تمدنی بسیاری هم بین خودشون و جهان نامتمدن قائل بودن و خودشون رو از جهان بیرون بی‌نیاز و خودکفا تلقی می‌کردن. سایر کشورها هم خراج‌گزار چینی‌ها تلقی می‌شدن. نظام خراج در چین یکی از مهمترین ساختارهای دیپلماتیک و اقتصادی بود که روابط چین با کشورهای همسایه رو شکل می‌داد. این نظام بر پایه اصل برتری فرهنگی و سیاسی چین بنا شده بود، به این معنا که کشورهای دیگه به عنوان دولت‌های تابع چین هدایایی، تو پرانتز شما بخونید خراج، به امپراتور چین تقدیم می‌کردند. در مقابل امپراتور چین هم هدایای ارزشمندتری به اونها می‌داد و اجازه تجارت با چین رو صادر می‌کرد. ویژگی‌های اصلی این نظام خراج ایناست: 1. مشروعیت دادن به قدرت امپراتور چین. این نظامی که به امپراتور چین اجازه میده تا موقعیت خودش رو به عنوان مرکز تمدن شرق آسیا به رخ بکشه و تثبیت کنه. 2. تسهیل روابط تجاری. کشورهایی که خراج میپرداختن اجازه تجارت با چین رو دریافت میکردن که البته براشون سود قابل توجهی داشت. و 3. کنترل سیاسی و نظامی. این نظام خراج به چین امکان میداد تا نفوذ خودش رو در مناطق همسایه حفظ کنه و از تهدیدات خارجی جلوگیری کنه. نظام خراج در واقع امری تشریفاتی بود که به نظام سیاسی چین مشروعیت میداد. اما هونگ وو، بنیانگذار مینگ، واقعا مایل بود متفاوت از مغول‌ها به نظر برسه و اثراتی رو که تجارت دریایی گسترش یافته مغول‌ها بر نظم اخلاقی و سیاسی چین باقی گذاشته بود از بین ببره. هونگ وو اعتقاد داشت مأموران دولتی از تجارت خراج استفاده میکنن و درآمدی به دست میارن که اون درآمد رو صرف قدرتی میکنن که علیه خود امپراتور استفاده میشه. هونگ وو بر همین اساس تجارت خصوصی دریایی رو به کلی ممنوع کرد و واردات کالا به چین هم مختص کشورهایی شد که خراج می پرداختن. اینجا یه نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ تمدنی چینه. برخلاف دودمانهای قبلی که به شدت به نظام خراج وابسته بودن، هونگ وو سیاست بیشتر انزوا طلبانه در پیش گرفت و روابط خارجی رو محدود کرد. برخی از تغییرات کلیدی که هونگ وو در نظام خراج ایجاد کرده اینایین که میگم. اول، کاهش وابستگی به کشورهای تابع. هونگ وو تلاش میکنه تا چین رو از وابستگی به خراج کشورهای خارجی دور از چین جدا بکنه و بیشتر بر خودکفایی اقتصادی تمرکز میکنه. این کاملا با اون ایده های کنفوسیوسی هم سازگاره. دوم، هونگ وو کنترل بسیار شدیدتری بر تجارت خارجی اعمال میکنه. تجارت خارجی به شدت محدود میشه و اجازه نمیده که کشورها به راحتی با بازارهای چین مراوده داشته باشن. و سوم، تمرکز بر کشاورزی داخلی. به جای تکیه بر کالاهای وارداتی که از طریق نظام خراج وارد چین می شدن، هونگ وو سیاستهایی رو برای تقویت کشاورزی داخلی چین اجرا میکنه. این ادامه همون سیاست خودکفایی. گفتم که این سیاستها با آرمانهای کنفوسیوس‌گرایی و تلقی چین به مثابه مرکز جهان یا همون پادشاهی میانه کاملا سازگار بود و تمایز ایدئولوژیک با حکومت مغولا هم ایجاد میکرد. بدیهی بود که محدود کردن تجارت دریایی خصوصی بر معیشت مناطق ساحلی و بازرگانان خارجی اثر منفی میگذاشت. جالب این که بازرگانان با این دستور امپراتور تبدیل شدن به قاچاقچی. نظارت ها بیشتر شد، اما اقتصاد بازرگانی دریایی که صدها سال شکل گرفته بود به اقتصاد انحصاری ایجاد شده توسط امپراتور هونگ وو حمله کرد. دولت یک سوم جمعیت مناطق ساحلی رو به نظامیانی تبدیل کرده بود که قرار بود بر بازرگانان و این مراودات تجاری غیرقانونی نظارت کنند. این تحول، یعنی همون ممنوع کردن تجارت دریایی خصوصی، بالاخص از ترس قدرت گرفتن بازرگانان و سایر نیروهای سیاسی که از منافع تجارت بهره‌مند می شدن صورت گرفته بود و این یکی از اون مهمترین تحولات در دوران هونگ ووه و عواقب اون برای امپراتور بعدی و چین بسیار زیاده. امپراتور هونگ وو در سال 1398 میلادی می میره و پسرش ژو دی که برای مأموریتی به خانبالق پکن فعلی رفته بود، بعد از 28 سال از این مأموریت بر می گرده ولی با سپاه و با کشتار و قدرت رو در نانجینگ به دست میگیره. امپراتور هونگ وو کس دیگری رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرده بود، ولی خب این آقای ژو دی که 28 سال در خانبالق یا پکن مأمور حفاظت از مرزها بود میاد و قدرت رو با کشتار و خشونت غصب میکنه. جناب ژو دی با عنوان امپراتور یونگله، معنی فارسیش میشه شادی جاودان، بر تخت می نشینه و مرکز امپراتوری رو هم از نانجینگ به پکن که خودش 28 سال در اون زندگی کرده بود منتقل می کنه. آبادی پکن بعد از حکومت قبلای خان از همین زمان شروع میشه و ساخت و ساز عظیم و آبادانی بسیاری در این منطقه بیابانی و شنزار و نامناسب برای توسعه صورت می گیره. یونگله پایتختش رو 23 سال بعد، یعنی در سال 1421 میلادی، رسماً با تشریفات باشکوهی افتتاح میکنه. در اصل امروز که داریم این قسمت رو میشنویم 604 سال از تبدیل شدن پکن به پایتخت باشکوه چین سلسله مینگ میگذره. عصر یونگله مصادف با پایان عصر تیمور لنگ هم هست. در اصل تیمور در سال 1404 عازم حمله به چین شد و در بین راه بر بستر بیماری البته مرد. تا اون زمان هیچ شهر و سپاهی در برابر تیمور قادر به مقاومت نبود و معلوم نیست اگر پای تیمور به چین میرسید چه به سر سلسله مینگ میومد، ولی به هر حال مرگ تیمور سلسله مینگ رو از آسیب به دور نگه داشت. یونگله در واقع مهمترین امپراتور سلسله مینگ. غیر از تبدیل پکن به شهری آباد و باشکوه، اقدامات دیگه‌ای هم انجام داده. دارالمعارفی به دستور یونگله نوشته شد که مشهور به دارالمعارف یونگله که 22937 تا مدخل داشت و در 11095 مجلد تهیه شده بود. هدفش این بود که دانش موجود در کشور چین رو به نحوی ثبت بکنه که به کار کشورداری بیاد. توسعه امنیت چین در مرزهای شمالی و اشغال ویتنام هم در کارنامه یونگله هست. اما مهمترین اتفاقی که در دوران یونگله رخ داده مجموعه ای از 7 سفر دریاییه که توسط دریادار ژنگ ه انجام شده. این آقای ژنگ ه رو با تلفظهای مختلف در متون میامید، ژنگ هوی و شاید 4-5 تلفظ دیگه. این سفرهای جناب ژنگ ه اونقدر اهمیت داره که باید در ادامه به صورت جداگانه درباره اونها بگم. فعلا ادامه سلسله مینگ بعد از یونگله رو دنبال کنیم. یونگله در سال 1424 میلادی 3 سال بعد از افتتاح پایتختش میمیره و امپراتور شوانده به جای او میشینه. در دوران او هم تولید ظروف لعابی آبی سفید و زیر لعاب سرخ مسی رواج پیدا میکنه. دوباره به خاجگان، اختگانی که در دستگاه حکومت چینی ها از پیش از میلاد مسیح هم حضور داشتن، اجازه تحصیل داده میشه و همین راه رو برای قدرت گرفتن خاجگان و ثروت‌اندوزی و قدرت طلبیشون باز میکنه. تحصیل خاجگان در دوران هونگوو از اساس ممنوع شده بود. ظروف سرامیکی عصر مینگ هم که در همین دوران تولید میشن و یکی از محصولات صادراتی چین هم میشه، از بهترین هایی هن که تا به امروز در جهان سرامیک ها و چینی ها ساخته شدن. عصر مینگ دوره نشاط زندگی شهری در چین هم هست. پیشرفت هایی در ابریشم بافی صورت میگیره. چاپ و نشر گسترش پیدا میکنه. حروف متحرک چاپ اختراع میشه و یه ریاضیدان چینی در سال 1584 دست کم یک دهه قبل از غربی ها شیوه کوک سازهای موسیقی مشهور به تعدیل فواصل رو اختراع میکنه. در همین دوره کتاب مجمل مواد دارویی که پایه طب سنتی چین شده هم نوشته میشه. کاربرد پزشکی بیشتر از 11000 ترکیب دارویی که خودشون از حدود 2000 ماده به دست میان در همین دوران تو این کتاب نوشته شده. توسعه طبقه متوسط و باسواد چینی در این دوران رونق بازار ادبیات و داستان رو هم باعث میشه. تعدادی از مشهورترین رمان‌های چینی در همین دوران نوشته شدند. بعد از عصر یونگله، خاجه سرایان به ساختار قدرت چین باز می‌گردند و همین امر یکی از بنیان‌های تضعیف ساختار اداری و تقویت فساد در امپراتوری هم میشه. همواره کشمکشی بین خاجه سرایان و دانشمندان کنفوسیوسی در دستگاه اداری چین وجود داشته که این باعث تضعیف حکومت ها میشده. خاجه سرایان درست مثل 13 قرن قبل که در دوران حکومت هان سبب فساد در دستگاه اداری شدند، دستگاه دیوانی مینگ رو هم به سمت فساد و نارضایتی بردن. آمار ثروت‌های مصادره شده از برخی خاجه سرایان که در کتب رسمی تاریخ مینگ ثبت شده، اگرچه گاه اغراق‌آمیز هم به نظر می‌رسه، اما نشان دهنده عمق فساد اونهاست. عصر مینگ زمان رسیدن پرتغالی‌ها به چین هم هست. چینی‌ها قرن‌ها به تجارت با بازرگانان ایرانی، عرب و سایر کشورها بالاخص در حوزه اقیانوس هند عادت داشتند. و همواره این تجارت هم مسالمت‌آمیز بود. اما وقتی پرتغالی‌ها به چین رسیدن، رویه خشن در پیش گرفتن و بالاخص وقتی در 1513 خورخه آلوارس یکی از ملوانان پرتغالی به چین رسید، نهایتاً کار به درگیری و بیرون انداختن پرتغالی‌ها از چین انجامید. بهشون گفتن شیطان‌های خارجی. در تاریخ چین آزار و اذیت مذهبی هم وجود داشته اما بسیار کمرنگه. اما در کل برای چینی های عصر مینگ رفتار خشن مسیحیان پرتغالی با سایر مذاهب و اینکه بشه دیگرانی رو به صرف تفاوت مذهبی قتل عام کرد خیلی عجیب و ناپذیرفتنی بود. چینی ها قرنها زیستن مسالمت‌آمیز در کنار سایر ادیان و مذاهب و مردمانی از سایر مناطق جهان از ایران تا ژاپن رو یاد گرفته بودند و این خیلی براشون عجیب بود که پرتغالی‌ها تا این حد خشن بودند نسبت به دیگران. البته نهایتاً در سالهای بعدی پرتغالی‌ها تونستند با پرداخت اجاره بها و خراج امتیاز یک مقر تجاری در منطقه ساحلی ماکائو رو به دست بیارن. اونا اولین صادرکنندگان عمده گیاه چا بودند. چا تلفظ کانتونی گیاه چای امروزیه. این گیاه رو در استان فوجیان چین بهش میگفتن ته و این کلمه ته هم ریشه کلمه تی انگلیسی به معنای چای. خاندان مینگ در سال 1600 میلادی که معادل با سالهای اوج ایران در دوران حکومت شاه عباس اول هم هست بر جمعیتی 150 میلیون نفری حکمرانی میکردن، اما مشکلات ساختاری حکومت مینگ از جمله مجموعه ای از فسادها که کشور رو در بر گرفته بود و باعث شورش مردمی میشد کشور رو به سمت فروپاشی دودمان مینگ میبرد. فروپاشی مینگ از دهه 1630 آغاز شد. نکته بازم یه تقارن تاریخیه. سال 1629 میلادی شاه عباس اول میمیره و به نوعی افول ایران هم آغاز میشه که این افول فراتر از مرگ یک نفره. یک تحول ساختاری در جهان رخ داده بود، همون تحول ساختاری که چینی ها رو هم به شدت تحت تاثیر قرار داد و افول چین هم از همین دوران از اواخر دوران مینگ شروع میشه. چوپان و یک کارگر ساده‌ای به اسم لی دزیچنگ در رأس نیروهای شورشی با شکستن سدهای رود زرد و مجموع اقدامات دیگری اقدام علیه حکومت مینگ رو شروع کرده بود. همین فرد در نهایت به سال 1644 یعنی 14 سال بعد پکن رو فتح کرد و به حکومت مینگ خاتمه داد. تردیدی نیست که عقب افتادن چین از کشورهای اروپایی در عصر مینگ آغاز شد. البته فیتزجرالد معتقد این عقب افتادگی به سبب وضعیت داخلی چین نبود، بلکه اروپایی ها به یک بار حرکتی رو آغاز کرده بودند که سرعت تحولش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که در چین مشاهده می شد. چین عصر سونگ و یوان تجارت دریایی رو خیلی گسترش داده بودند. در قسمت قبلی تاریخ چین گفتیم که وقتی تجارت با آسیای مرکزی از طریق خشکی بر اثر حملات مغول‌ها دچار مشکل شد، چرخش تجاری به سمت جنوب و شرق چین و گسترش تجارت دریایی به سمت سراسر اقیانوس هند صورت گرفت. بنابراین چین وقتی وارد عصر مینگ شد، تجارت دریایی خصوصی گسترده‌ای داشت. اگرچه چین امروز به تولید کننده بزرگ جهان برای صادرات تبدیل شده، اما انقلاب تجارت دریایی عصر سونگ هم چین رو به تولید کننده محصولاتی برای بازارهایی از ژاپن تا ایران تا آفریقا تبدیل کرده بود. کار به جای رسیده بود که سکه های مسی عصر سونگ به ارز رایج تجارت در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده بود. یه نکته جالب توجه اینه که حد تاثیرگذاری تجارت خارجی به اندازه‌ای بود که تولید چینی، منظورم ظروف چینی و سرامیک برای بازارهای ایران، زیبایی شناسی ایرانی رو وارد تولید این محصولات کرد. ترکیب زیبایی شناسی ایرانی در رنگ و تزیینات ظروف با فناوری چینی تا قرنها بر چین غالب بود. بازرگانان ایرانی در از پشت توسعه این ظروف چینی بودند. با این پیش زمینه به نکته‌ای بپردازیم که در خلال روایت مختصری که از عصر مینگ گفتم با اشاره ازش رد شدم که حالا باید بیشتر بستش بدم. امپراتور هونگ وو، بنیانگذار سلسله مینگ، درست برخلاف توسعه تجارت دریایی عصر سونگ و یوان، تجارت دریایی خصوصی رو ممنوع کرد و نظام خراج رو به ابزار سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کرد. دلایلش رو هم توضیح دادم. اما وقتی یونگله به قدرت میرسه، تمایل داره هم جایگاه چین در جهان شرق و جنوب آسیای اون روزگار و دنیای سرزمین‌های حواشی اقیانوس هند رو حفظ کنه و هم با نیاز چین به تجارت دریایی که هونگ وو اون رو ممنوع کرده بود کنار بیاد. یونگله به دریا سالاری به نام ژنگ ه دستور میده تا مجموعه ای از سفرهای دریایی رو اجرا کنه. این سفرها که جمعاً شامل 7 سفره که 6 سفر اون در دوران امپراتوری خود یونگله انجام میشه، مهمترین واقعه سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی فناورانه دنیای چینی قرن 15 میلادی هم هست. خوشبختانه در سال 1403 کتاب ژنگ ه دریا سالار ایرانی بزرگترین ناوگان تاریخ چین نوشته حسین جنت مکان به فارسی منتشر شد و ما امروز شرح دقیق و مناسبی از سفرهای ژنگ ه در دسترس داریم. سخن من در اینجا درباره شرح اهمیت این سفرها، دلیل و معنای اون در دوران امپراتوری مینگ و شخص یونگله، تأثیرات اون بر چین و شرح نکاتی درباره علل پایان یافتن این سفرها. اما خوبه به این نکات هم اشاره کنیم، هرچند موضوع اصلی بررسی ما این مطالب اون کتاب نیست. 1. نویسنده کتاب آقای جنت مکان نشون میده که چگونه حاکم شدن مغولان بر هر دو سرزمین ایران و چین باعث مهاجرت و حتی فرستادن ایرانیان زیادی به چین شد. ژنگ ه که خودش متولد 1371 میلادیه، بنا به تبارشناسی که نویسنده انجام داده از فرزندان ایرانیان ساکن بخاراست که به چین رفتن. نام دیگرش رو هم حاج محمود شمس ذکر کرده. 2. نویسنده معتقده که آداب و منش ایرانی و اسلامی خاندان ژنگ ه برخلاف آداب و منش انزوا طلب و تحقیر کننده بازرگانی بود که کنفوسیوسی ها داشتن و همین روحی ژنگ ه بر امپراتور یونگله هم اثر گذاشته. 3. نویسنده فراز و فرودهای پرداختن به ژنگ ه در تاریخ چین رو هم شرح میکنه. در تاریخ چین گاه زیاد به این سفرها پرداخته شده و گاه خیلی کم رنگ شدن. جالب اینه که در 2 دهه گذشته مقامات چینی با آب و تاب به ژنگ ه پرداختن و پژوهش تاریخی درباره سفرهای او، برگزاری کنفرانس ها و تاریخ نویسی و حتی کارهای باستانشناسی کردن درباره سفرهای ژنگ ه بسیار رونق گرفته. اما اصل داستان سفرهای ژنگ ه چیه؟ یونگله در سال 1405 میلادی به ژنگ ه دستور میده به عنوان سفیر و با فرماندهی ناوگان چینی به کشورهای حوزه اقیانوس هند و به قول نوشته‌ای که خود ژنگ ه نوشته به کشورهای اقیانوس غربی سفر کنه. کتاب تاریخ رسمی سلسله مینگ درباره این سفرها می نویسه در ژوئن 3 سال سلطنت یونگله، امپراتور به ژنگ ه و وانگ چینگ هونگ به عنوان سفیران در اقیانوس غربی دستور داد. آنها، دقت کنید، 28700 ملوان را رهبری کردند و سکه های طلای زیادی را با خود حمل کردند. 62 کشتی بزرگ ساخته شد که طول هر کدام 44 و عرضشان 18 ژانگ بود. هر ژانگ حدوداً 3 متره. در هر کشوری که بازدید می‌کردند فرمان امپراتور اعلام می‌شد و هدایایی از دربار اعطا می‌شد. اگر حاکمان محلی از اطاعت فرمان سلطنتی سر باز می‌زدند، ناوگان آنها را با زور سرکوب می‌کرد. جمعاً 6 سفر بین سال 1405 تا 1421 در دوران حکومت یونگله انجام میشه. سفر 7 چند سال بعد از مرگ یونگله است، در سال 1430 به دستور امپراتور شوانده که تا سال 1433 هم ادامه پیدا میکنه. در طول این سفرها ژنگ ه به ایران، جزیره هرمز، شرق آفریقا، جنوب آفریقا، هند، اندونزی، یمن، عربستان و تقریباً همه جهان حاشیه اقیانوس هند سفر میکنه. نکاتی هم درباره سفر ژنگ ه به استرالیا و گذر از جنوب آفریقا به سمت اقیانوس اطلس گفته شده که از نظر علمی تایید نشدن. به هر حال چینی ها بزرگترین مجموعه سفرهای دریایی قبل از اوج گرفتن سفرهای اروپاییان در دریاهای جهان رو انجام دادن. شکل گیری این سفرها و قطع یکباره اونها و دست کشیدن چینی ها از توسعه فناوری دریایی و قدرت دریاییشون در منطقه اقیانوس هند و فراتر نرفتنشون به سمت اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و میدان دادن به قدرتگیری پرتغالی‌ها و سایر اروپایی‌ها یکی از رخدادهای مهمیه که به تاریخ جهان شکل متفاوتی داده. چند سوال مهم درباره این سفرها وجود داره. اول، انگیزه سفر چه بود؟ دوم، دستاورد این سفرات چی بود؟ سوم، فناوری و تجهیزات ناوگان ژنگ‌ها چه بود؟ و چهارم، چرا سفرها به کلی متوقف شد؟ در هر کدوم از این سوالات درس‌های تاریخی جالبی هست که سعی می‌کنم تا حد ممکن به اندازه‌ای که در حوصله پادکست باشه توضیح بدم. نکته اول، فیتزجرالد یه فصل رو به سفرهای دریایی ژنگ‌ها و آغاز تجارت با اروپا اختصاص داده و به صراحت نوشته هدف این فعالیت‌های پرهزینه نه تجارت بود و نه فتح چینیان. یونگله قصد داشت از طریق این سفرها قدرت و شوکت امپراتوری چین رو به جهان حاشیه اقیانوس هند نشون بده. این جهان باید قدرت امپراتوری مینگ رو تصدیق می‌کرد. بالاخص این نکته جالب توجهه که یونگله چون از طریق حمله به امپراتور قبلی و برانداختن اون قدرت رو غصب کرده بود و به کسب مشروعیت نیاز داشت، این سفرها براش این مشروعیت رو فراهم میکرد. از سفرهای ژنگ‌ها برای اتحاد با برخی حاکمان سرزمین‌های مجاور اقیانوس هند هم استفاده میکرد. نمایش قدرتی هم بود که دزدان دریایی و گروه‌های بازرگانی خارجی رو هم نسبت به قدرت امپراتوری مینگ متقاعد میکرد. نکته دوم، شواهد نشون نمیده چینی‌های تحت فرمان ژنگ‌ها از سفرهای دریایی برای سلطه‌جویی سرزمینی و اهداف استعماری استفاده کرده باشند. دنبال استفاده از اسلحه یا ایجاد پادگان نظامی هم نبودند. صلح‌طلبانه و با آرامش عمل می‌کردند. البته محققانی هم هستند که سفرهای ژنگ‌ها رو برتری جویانه و امپریالیسم دریایی برای مهار همه جوانب به تجارت و مبادلات دریایی تلقی کردن، اما این دیدگاه غالب نیست. این قطعیه که چینی ها هرگز روی کردی شبیه به استعمارگران خشن پرتغالی و اروپایی در پیش نگرفتن. البته محققانی گفتن که سفرها اعمال قدرت چین از طریق تسلط بر بندرهای اصلی در امتداد شبکه اصلی تجارت دریایی شرق غرب بود و معتقدند تنها دلیلی که باعث شده سفرهای ژنگ‌ها به استعماری شبیه اروپا بدل نشه مرگ یونگله بوده. اما این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت که سفرهای ژنگ‌ها بعد از سفر هفتم به کلی فراموش شدن و چین مینگ که 200 سال بعد از عصر یونگله و ژنگ‌ها هم ادامه داشت دیگه هرگز قصد نکرد سفرها رو ادامه بده و علاقه به کشورها و مکانهای دیگه به کلی محو شد. چین بعد از سال 1435 و آخرین سفر ژنگ‌ها به درون خودش خزید و همون پادشاهی میانه خودکفا شد. 64 سال بعد از آخرین سفر ژنگ‌ها بود که واسکو دو گاما و بقیه پرتغالی‌ها وارد اقیانوس هند شدند و به قول فیتزجرالد اگه چینی‌ها راه ژنگ‌ها رو ادامه داده بودند و در سراسر اقیانوس هند پایگاه ایجاد کرده بودن و امپراتوری دریایی تشکیل می دادن، تاریخ مسیر دیگه ای می رفت. نکته سوم، امپراتوری یونگله از طریق این سفرها بر بازنگه داشتن مسیرهای تجاری، یافتن متحدانی در سایر کشورها، سیاست داخلی اونها و حل و فصل اختلافات داخلی کشورها هم اثر گذاشته. صرف نظر از انگیزه های یونگله برای انجام این سفرهای پرهزینه، گستره اثرات اونها اهمیت چین در جهان حاشیه اقیانوس هند در اون عصر رو نشون میده. نکته چهارم، سفرهای ژنگ‌ها ترکیب دو واقعیته. امپراتوری چین به عنوان قدرت دریایی بزرگ اقیانوس هند به تجارت دریایی نیاز داشت، اما حکومت هم از تجارت خصوصی می ترسید. ممنوعیت تجارت دریایی خصوصی توسط هونگوو رو میشه در قالب ترس از رشد قدرت بخش خصوصی فهمید، اما این سیاست عواقب منفی بسیار شدیدی داشت. قاچاق و دزدی دریایی به حدی زیاد شد که دولت در اواسط قرن 16 اختیار سواحل جنوب شرقی چین رو از دست داده بود. این عواقب در عصر یونگله هم آشکار شده بود. یونگله محدود کردن بخش خصوصی تجارت دریایی رو میخواست، اما نمیخواست نبود ناوگان چین در دریا باز دست رفتن قدرت چین و ناامنی قاچاق و دزدی دریایی منتهی بشه. نکته پنجم، هونگوو تجارت دریایی رو عامل تأثیرگذار بر رواج فساد در بین مقامات دولتی خودش میدونست. جالب این که یونگله هم به جای تکیه بر مقامات دولتی برای تجارت دریایی از ژنگ‌ها و خاجگان استفاده کرد که در اصل دور زدن مقامات اداری نظام دولتی چین به حساب می اومد. چین مینگ کجدار و مریض با این ممنوعیت تجارت خارجی کنار اومد تا در نهایت در سال 1567 حدود 130 سال بعد از آخرین سفر ژنکه این ممنوعیت تا حد زیادی لغو شد. نکته ششم. نکته بسیار مهم پایان سفر هاست. مقامات کنفوسیوسی حداقل در ظاهر به دلیل ایدئولوژی پادشاهی میانه و تأکید بر خودکفایی و بی‌نیازی چین از تجارت دریایی با این سفرها مخالف بودند. مقامات بوروکراسی چینی هم به دلیل نقش داشتن خواجگان در این سفرها و کاسته شدن از قدرت نظام اداری در مقابل خواجگان با این سفرها مخالفت می‌کردند. محققی به نام نیدهام معتقد بوروکراسی زمینداران کنفوسیوسی با بزرگنمایی خواجه‌های بزرگ دربار مثل ژنکه مخالف بود. هزینه این سفرها رو هم بسیار زیاد جلوه میداد تا ضرورت پایان دادن به این سفرها رو نشون بده. بنابراین ترکیبی از ایدئولوژی و منافع گروه‌های خاص در دربار چین و رقابت‌های بین گروه‌های بوروکراتیک مانعی در برابر ادامه سفرها و توسعه قدرت دریایی چین شد. نکته هفتم. سفرهای دریایی ژنکه به قدری مهمه که دارو نجم اغلو و جیمز رابینسون هم در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند به این سفرها و بالاخص پایان یافتن اونها و اثرشون بر تاریخ چین و جهان پرداختند. سوال مهم اینه که چرا در لحظه ای از تاریخ که اروپایی‌ها راه دریانوردی و تبدیل شدن به قدرت دریایی رو در پیش گرفتن، چینی‌ها از این قدرت عظیم و از این عامل مهم توسعه چشم پوشی کردند؟ تحلیل عجم‌اغلو و رابینسون چند نکته داره که این نکات رو میگم خدمتتون. نکته اول، چین با تمرکز بر نهادهای استثماری که رقابت و آزادی رو به رسمیت نمیشناختن توسعه یافته بود. قدرت در دست گروه‌های معدودی متمرکز شده بود. دارندگان این ساختار قدرت محدود مانع نوآوری و گسترش تجارت شدند. توسعه تجارت دریایی خصوصی رخنه‌هایی در ساختار قدرت ایجاد می‌کرد. قدرت متمرکز چون نمیتونست عواقب این تحول رو مهار کنه، کلش رو منع کرد. نکته دوم، افزایش کنترل داخلی هم مهم بود. پس از مرگ امپراتور یونگله، جانشینانش سیاست‌های انزوا طلبانه رو در پیش گرفتن و تمرکز بیشتر رفت بر مهار داخلی و توسعه کشاورزی به جای گسترش روابط تجاری دریایی. این نشون میده ترس از توسعه سیاست اقتصادی متکی بر نوآوری و فضای رقابتی تر میتونه ناشی از عواقب اون برای سیاست داخلی و جابجایی در ساختار قدرت در سیاست داخلی هم باشه. نکته سوم، فقط ساختار قدرت مرکزی یا اون دولت اصلی نیست که با توسعه نوآوری و رقابت مخالفت میکنه، بلکه مقامات بوروکراتیک از جمله قشر سنتی کنفوسیوسی ها در دربار مینگ هم با پیدایش طبقه جدید و منافع جدید ناشی از تجارت دریایی خصوصی مخالف بودند. تحولات اقتصادی اغلب ساختار سنتی طبقاتی رو به هم میزنه و واکنش های اقتدار سنتی یکی از تهدیدات مهم در مقابل توسعه و رشد اقتصادیه. اما آخرین نکته راجع به استفاده حکومت چین، اونم حکومت چین امروز، از این سفرها و تاریخ ژنکه است. چین امروز در مسیر تبدیل شدن به قدرت اقتصادی و یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی و توسعه روابط تجاری با جهان از سفرهای ژنکه به شکل نمادینی استفاده می‌کنه. این سفرها به بخشی از سخنرانی‌های مقامات چینی در جهان هم تبدیل شدن. کتاب سفید چین که در اون مواضع رسمی دولت چین منتشر میشه درباره توسعه صلح‌آمیز چین نوشته: دریانورد معروف سلسله مینگ ژنگ‌هه 7 سفر به دریاهای غربی انجام داد و از بیش از 30 کشور و منطقه در سراسر آسیا و آفریقا بازدید کرد. او فرهنگ و فناوری چینی و همچنین پیام صلح و دوستی را با خود برد. در نسخه سال 2011 کتاب سفید، ژنگ‌هه به عنوان نشان شخصیت صلح‌آمیز چین استفاده شد. هو جینتائو، رهبر پیشین چین، در سال 2007 در دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی به همین شکل در سخنرانیش از ژنکه یاد میکنه و شی جی پینگ، رهبر فعلی چین، هم در سال 2014 به این سفرها اشاره میکنه و تاکید داره که ژنکه در این سفرها حتی یه وجب خاک دیگران رو اشغال نکرد و فقط بذرهای صلح و دوستی کاشت. جناب شی جی پینگ در واقع نظریه تهدید چین رو که غربی‌ها دائم مطرح کردن به این شیوه نقد می‌کنه. در واقع ژنگ‌هه و سفرهاش در قالب برگزاری کنفرانس‌ها، مقالات تاریخی و سخنرانی‌های مقامات چینی به ابزار گفتمانی دولت چین برای برقراری ارتباط با جهان، توسعه قدرت نرم و ارائه نماد صلح دوستی تبدیل شده. این هم به لحاظ درس‌آموزی درباره شیوه استفاده از تاریخ بسیار مهمه. جنبندی مختصری هم درباره چین عصر مینگ داشته باشیم. غیر از نکاتی که تا اینجا گفتم، مایلم در جنبندی و چند مورد دیگه هم تاکید کنم. نکته اول، دانشمندان و مقامات کنفوسیوسی اهل فکر منفعلی نبودند، بلکه فعالانه در شکل دادن به تمرکز قدرت و ساختار حکمرانی مینگ فعالیت کردند. اقتدار امپراتوری را از طریق ایده های کنفوسیوسی توجیه کردند و با تاکید بر تحقیر بازرگانان، ترویج مفهوم پادشاهی میانه و برتری چین در جهان بر سیاست خارجی، تجارت دریایی و ساختارهای قدرت داخلی اثر گذاشتند. این نکته مهمی درباره اثر کنفوسیوسی ها و دانشمندان چینی بر سیاست داخلی و سیاست خارجی چین در دوران مینگ. نکته دوم، با سوادهای کنفوسیوسی ابزار امتحانهای ورودی به دولت رو هم در دست داشتن تا ادبیات و اندیشه خودشون رو ترویج کنن و همزمان قشر و طبقه از بوروکرات‌های نزدیک به خودشون تربیت کنن که بسیار هم ساختار یافته بودن. این بوروکراسی در جامعه به شدت بوروکراتیک چین بر سرنوشت سلسله مینگ، سلسله بعدی یعنی چینگ و چین مدرن اثر گذاشت. ایده های کنفوسیوسی و ساختار بوروکراتیک منشعب از اون همواره در این دوران ها به عنوان تقویت کننده اقتدارگرایی چینی هم عمل کردند. اثر این اندیشه و قشر متصل به اون رو حتی در پایان دادن به سفرهای ژنکه هم دیدید. نکته سوم، اگرچه تاکید بر بروز فساد در دستگاه اداری مینگ و اثرات اون بر بروز شورش‌های متعدد و از همگسیختگی حکومت و فروپاشی زیاده، اما دیدگاه‌های دیگری هم هستند که بر نقش شکست‌های نظامی تاکید می‌کنند. ضعیف شدن فرماندهی نظامی، تخریب رابطه نظامیان و رهبران سیاسی کشور، شکست در مدیریت نظامی حملات منچوها از شمال غربی و مدیریت شورش‌های دهقانی و راهبردهای غلط نظامی رو هم به عنوان علل فروپاشی مینگ تحلیل کردند. در ضمن به نظامی شدن فزاینده جامعه چینی در اواخر دوران مینگ و ناتوانی دولت در مقابله با این نظامی شدن هم اشاره شده. تغییرات آب و هوایی و اثرات اون بر بی‌ثبات شدن رژیم مینگ هم یکی دیگر از فرضیاته. در کشوری با بزرگی چین و تنوع اقلیمی، رودخانه‌ها و سیل‌های عظیمش و جمعیت‌های بزرگی که در معرض خطرات اقلیمی قرار می‌گیرند، این نوع متغیرهای محیط زیستی همواره عامل مهمی بودند. نکته چهارم، علی‌رغم اینکه در بدنه اصلی این قسمت به اثر نهادها بر سرنوشت چین مینگ اشاره کردم، مایلم بار دیگه در نتیجه‌گیری و جنبندی به اون بپردازم. بررسی سفرهای ژنگ‌هه و نگرانی‌های بخشی از بوروکراسی چین مینگ نشون میده بین فعالیت و توسعه اقتصادی و شرایط سیاست داخلی رابطه پیچیده‌ای وجود داره. درسته که شواهد نشون میده سفرهای ژنگ‌هه به اقتصاد چین، کشورهای اقیانوس هند، گسترش کالاها و بسیاری ملاحظات اقتصادی دیگه کمک کرده بود و این سفرها در کل برای چین فایده داشت، اما برای گروهایی در بوروکراسی و ساختار سیاسی چین سنتی هیچ فایده‌ای نداشت و اونها رو تضعیف می‌کرد. هر نوآوری، رقابت و توسعه‌ای در اقتصاد برای سیاست داخلی و قدرت نسبی گروه‌ها و اقشار و طبقات پیامدهایی داره. گروه‌های آسیب دیده از تحولات اقتصادی میتونن به مخالفان جدی تحول تبدیل بشن. این همون چیزیه که بخش مهمی از اقتصاد سیاسی توسعه و تحول رو میسازه. در ضمن آنچه سفرهای ژنگ‌هه رو از منظر اقتصاد سیاسی توسعه و بالاخص نظریه دالان باریک آزادی عجم‌اغلو و رابینسون مهم میکنه، این واقعیته که حکومت‌ها اجازه نمیدن رشدی صورت بگیره که خودشون از پس پیامدهای اون رشد برنیان. امپراتور هونگوو و بوروکراسی چین ابتدای سلسله مینگ احساس میکرد از پس پیامدهای سیاسی و قدرتگیری نخبگان ناشی از توزیع سودهای تجارت دریایی خصوصی برنمیان و بنابراین اون رو ممنوع کردن. مهم نبود این برای کشور مفیده. امپراتور یونگله هم تلاش کرد نیاز خودش و کشورش به تجارت دریایی و همزمان نیازش به مهار بخش خصوصی منتفع از تجارت دریایی رو با دولتی کردن سفر دریایی، یعنی با اجرای سفرهای ژنگه، برطرف کنه. در نهایت بوروکراسی و فرادستان کنفوسیوسی که احساس میکردن از پس پیامدهای سیاسی تجارت دریایی برنمیان، بعد از آخرین سفر ژنگه اون رو ممنوع کردن. کار به جایی رسید که وقتی بعدها خواستن این سفرها رو تکرار کنن، کسی ادعا کرد نقشه ها و اطلاعات لازم برای سفرها هم از بین رفته یا از بین برده شده. دقت کنیم به این که چگونه ملاحظات سیاسی علیه فناوری سفر دریایی و اقتصاد دریاپایی چین عمل میکنه. این یکی از اون عقب ماندگی هایی میشه که افول بعدی چین رو تا 4 قرن بعدش رقم میزنه. خب این قسمت به پایان رسید. کتاب هایی که برای تهیه این قسمت استفاده کردیم عبارت بودند از کتاب تاریخ فرهنگ چین نوشته پاتریک فیتزجرالد و تاریخ فشرده چین نوشته لیندا جیوین و کتاب ژنگه دریا سالار ایرانی بزرگترین ناوگان تاریخ چین نوشته حسین جنت مکان که نشر نگاه معاصر سال 1403 منتشر کرده. برای اونا که به تاریخ تعاملات و اثرگذاری های متقابل ایران و چین علاقمند باشن واقعا کتاب جذابیه. از کتب انگلیسی زیر هم مختصر استفاده کردیم. کتاب آزمون های دولتی و شایسته سالاری در امپراتوری چین متأخر، عنوان انگلیسیش هم میگم Civil Examinations and Meritocracy in Late Imperial China نوشته بنجامین المن، انتشارات دانشگاه هاروارد سال 2013. برای شناخت آزمون‌های ورود به دولت و تأثیری که بر شکل دادن حکومت‌های مینگ و چینگ و چین مدرن داشت کتاب جالبی است. دوم کتاب کنفوسیوسیسم و اقتدار سالاری، نخبگان حرفه‌ای در بنیانگذاری سلسله مینگ. عنوانش هست Confucianism and Autocracy: Professional Elites in the Founding of Ming Dynasty. نوشته جان داردس، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا سال 1983. این کتاب هم واقعا برای شرح اثری که دانشمندان کنفوسیوسی بر چین باقی گذاشتند بسیار نکات تاریخی جالبی داره و تحلیل‌های جالبی رو شامل میشه. و کتاب سوم فروپاشی نظامی سلسله چینی مینگ، The Military Collapse of China's Ming Dynasty، نوشته کنت سوپ، انتشارات راتلج سال 2014. این هم فرضیه‌ای رو طرح میکنه در مقابل فرضیه فساد و ناکارآمدی دولت مینگ و فروپاشی مینگ رو به شکست‌های نظامی و بی‌کفایتی در امر نظامی نسبت میده عمدتاً. خب این قسمت از تاریخ چین هم به پایان رسید. شرح یک سلسله دیگه، یعنی چینگ، باقی مونده تا به چین معاصر و قرن 19 هم برسیم. اصل کار ما برای شرح تاریخ چین از اونجا شروع خواهد شد. همه ی آنچه تا پایان سلسله چینگ خواهیم گفت فضاسازی برای درک تاریخ این کشور و وارد شدن به دنیای عظیمیه که چین معاصر رو شکل میده. چین سلسله های تانگ، سونگ، یوان و مینگ رو در بازه 1000 ساله فقط در 3 قسمت و به اختصار مرور کردیم. اما وقتی به سلسله چینگ و بالاخص زمانهای نزدیک به پایان این سلسله میرسیم و تلیعه ورود به دنیای مدرن و چین معاصر نمایان میشه، مجبوریم سرعت رو کم کنیم و با حوصله بیشتری به مطالب بپردازیم. بنابراین قسمت‌های بعدی تاریخ چین تفصیلی‌تر و با جزئیات بیشتری خواهد بود. بسیار متشکریم که این قسمت رو هم همراه با ما بودید. طبق معمول از همه حمایت‌های مادی و معنوی شما از پادکست سپاسگزاریم. ممنون از شرکت و برند اوه که در این قسمت هم حامی مالی پادکست بودن. فعلا تا قسمت 141، خدا حافظ.